One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
مارچا مارچا به ایتالیایی یعنی را بیفت. تا اینو برگشت پیش خدمتی که پشت سر من بود گفت، با هم دیگه از تو سالن رستوران خودمون رسوندیم به آشپزخونه پر سر و صدا. یه بشقاب ترد لازانیا رو برداشتیم و با هم دیگه خیلی محترمانه گذاشتیم جلوی یه زوج مشهور ایتالیایی که سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفته بودن. حالا سوال اینه، چرا یه استاد مدرسه کسب و کار هاروارد تو قلب ایتالیا توی یکی از رستوران‌های درجه یک جهان داره غذا سرو میکنه؟ جوابش اینه که اومده از یه نافرمانی تو این رستوران سر در بیاره. راز غذاهای محشر سرآشپز غیر متعارف غذاخوری رو کشف کنه. اعتقادش هم اینه که اسم نافرمانا بد در رفته، اونا کسایی هن که با نگرش غیر متعارفشون دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکنه. به نام خدا، سلام. شما به قسمت 39 از پادکست کتاب جیبی گوش میدید که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی در هر قسمت خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفته هست استعداد نافرمانی یا ریبل تالنت، نوشته خانم فرانچسکا جینو. بریم با هم پای حرفای نویسنده این کتاب بشینیم و ببینیم که به ما چی میخواد درباره کتابش بگه. اول ببینیم که این کتاب چی میخواد به ما بگه؟ حرف اصلیش چیه؟ خلاصه کتاب تو یه جمله چیه؟ خلاصه کتاب اینه که همیشه آدمایی که خلاف جهت آپشنا میکنن کاراشون غلط نیست. اگه یه موقع قوانینی رو زیر پا میذارن همیشه بد نیست. یه جاهای نقض کردن این قوانین باعث پیشرفت میشه. ولی متاسفانه آدمایی که قانون شکنن نوعاً اسمشون بد در میره. اما خانم جینو که خودش یه استاد دانشگاه هاروارد هستش و اصالتاً ایتالیایی، نمونه ها و مثال ها و تحقیقات و مطالعات خودش رو تو این کتاب عرضه میکنه که خیلی خیلی زیاد و فراوونه. حتما توصیه میکنم این کتاب رو ببینید و میخواد به ما ثابت بکنه که همیشه این نافرمانیه و متفاوت بودن بد نیست و خیلی خیلی جاها میتونه به ما نگاه جدیدی رو بده و باعث رشد ما بشه. یکی از حرفایی که ایشون میزنه اینه که متفاوت لباس پوشیدن هیچ اشکالی نداره. قرار نیست همه همیشه یه جور لباس بپوشن. ممکنه کسی متفاوت لباس بپوشه. نمونه‌ای که مثال میزنه سال 2012 رو مثال میزنه. میگه پاپارازی ها یعنی همین عکاسایی که کارشون گرفتن عکس از چهره های سرشناس و خانواده هاشون هست، اینا رفتن به استقبال یه ماشین شاسی بلند که وارد هتل شرایتون شد. ساعت چنده؟ 1 بعد از ظهر. کی از ماشین پیاده شد؟ آقای مارک زاکربرگ. محافظاش تا هتل همراهیش کردن. زاکربرگ مؤسس و مدیر ارشد اجرایی فیسبوکه. هدف زاکربرگ از اومدن به این هتل چیه؟ اومده سهام فیسبوک رو عرضه بکنه. اولین باره که داره همچون اتفاقی میفته. اگه میخواید جایگاه فیسبوک رو سال 2012 بدونید، همینقدر بدونید که بیشتر از 50% تمام محتواهایی که اشتراک گذاری میشده مسئولیتش با فیسبوک بوده. حالا این آدم مدیر ارشد این مجموعه است و میخواد شرکت رو تبدیل کنه به سهامی عام، جایگاهش رو تو تاریخ ابدی کنه. تو جلسه ای که عرضه سهام میخواد بشه و میخواد معرفی بشه سهام فیسبوک و اولین سهام فناوری جهان تا اون تاریخ به بازار عرضه بشه، اونم با سرمایه 104 میلیارد دلار، توش حدود 50 تا بانکدار، 550 تا سرمایه گذار که بیشترشون هم با کت و شلوار هستن، پر کردن سالن رو. پلیسا هستن، روزنامه نگارا هستن، خبرنگارای شبکه‌های خبری قلم به دست هستن. نکته جالبی که خانم جینو میخواد بگه اینه، میگه فکر میکنید سرتیتر خبری اون روز چی بود؟ طرز لباس پوشیدن زاکربرگ. یه تیشرت خاکستری، هودی مشکی، شلوار جین آبی، کفش اسنیکرز مشکی. کل لباسا 150 دلار نمیارزه. اما حالا ببینید با همین اوصاف تحلیلگرا به تلویزیون بلومبرگ چی گفته بودن. گفته بودن مارک با هودی همیشگیش به سرمایه‌گذارا نشون داد به اونا اهمیتی نمیده. زاکربرگ میخواد خودش باشه. خانم جینو میگه اصلا آدمای قدرتمند اینجوریان، نه اینکه اهمال کارن به لباسشون، بی توجهن، نه، مخصوصا خلاف آداب و رسوم لباس میپوشن. یعنی میخوان به نوعی اون هنجار اجتماعی رو بشکنن و متفاوت به نظر برسن و بگن ما خودمون هستیم و قرار نیست همیشه شبیه دیگران در بیایم. با این مثال و مثالهای دیگه‌ای که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم، خانم فرانچسکو جینو نویسنده ایتالیایی این کتاب ما میخواد بگه که متفاوت بودن حتی تو سر و ظاهر و لباس و برخلاف عرف رفتار کردن یه جاهایی میتونه باعث حس و حال بهتری در ما و در زندگی ما حتی بشه. نمونه دیگه ای که نویسنده این کتاب خانم جینو میاره، میگه سال 2012 من خودم به همراه همکارا اومدیم یه آزمایش رو تو شهر میلان انجام دادیم. بوتیک های لوکس رو انتخاب کردیم. قبلش یه عکس از یه خانم 35 ساله انتخاب کردیم. دو جور عکس از این خانم ما تهیه کردیم. توی یه عکس این خانم با لباس رسمی بود و پیراهن پوشیده، کت خز تنش کرده. تو عکس دیگه این خانم لباس ورزشی پوشیده. دو تا سوال از فروشنده های بوتیک ها ما پرسیدیم. سوال اول این که کدوم زن واقعا خریداره؟ خریدار واقعی کدوم یکی از این دوتاست؟ سوال دوم این که کدوم یکی از این دوتا خانم محبوب تر و مشهور تر هستن؟ اون که لباس رسمی تنشه یا اون که نه لباس غیر رسمی و ورزشی تنشه؟ برخلاف انتظار من و شما و جوابی که احتمالا ما بدیم، جوابی که داده بودن این بود: خانومی که لباس ورزشی تنش بود امتیاز بالاتری گرفت. حتی یکی از این دستیارای فروش برگشته بود به نویسنده این کتاب گفته بود که آدمای ثروتمند خیلی بد لباس می پوشن. چرا؟ چون برتریشون رو ثابت بکنن. اگه کسی با لباس غیر رسمی وارد بوتیک ما بشه، ما می دونیم که حتما می خواد یه چیزی بخره. و وقتی سوال دوم ازشون پرسیدیم که به نظر شما کدوم خانم محبوب و مشهورتره، گفته بودن همون خانمی که لباس ورزشی تنشه و لباس غیر رسمی. تحقیق دیگه‌ای که خانم جینو انجام داد توی یکی از کالج‌های آمریکاست. برای دانشجوها تصویر دو تا استاد رو مطرح کردن. یکی استادی که لباس رسمی و کت و شلوار تنشه و یکی دیگه استادی که تیشرت به تن داره. سوال کرده بودن کدومی که از این دوتا استاد باسواد تره؟ اتو کشیده، کراوات بسته یا اونی که تیشرت پوشیده؟ باز جوابی که داده بودن برخلاف انتظار من و شماست. اونی که تیشرت پوشیده و غیر رسمی لباس تنش کرده به نظر اونا آدم باسوادتر و استاد باسوادتری بوده. خود خانم فرانچسکو جینو میگه من یه بار همین آزمایش اومدم رو خودم انجام دادم. میگه دوتا کلاس 90 دقیقه‌ای داشتم پشت سر هم دیگه. تو یکی از کلاس‌ها با لباس رسمی رفتم. تو کلاس دوم کفش چرم رو دروردم، به جاش یه کتونی اسنیکرز قرمز پام کردم. تصور کنید کت شلوار سرمه‌ای، بلوز سفید، یه جفت کفش ورزشی غیر رسمی قرمز. میگه همچی که میرفتم به سمت کلاس دیدم همکارا خلاصه یه چپ چپ نگاه میکنن. میگه اومدم سر کلاس و اصلا کلاس دوم با اون کفش قرمز اسنیکرز میگه اصلا یه حال هوای دیگه ای بود. دیدم بیشتر دانشجوها گوش میدن، بیشتر میخندن، اصلا حال خروحی خودم خیلی بهتره، اعتماد به نفسم خیلی بالا رفته، بهتر درس رو ارائه کردم. جالب این بود که بعد از اینکه دوتا کلاس تموم شد اومدم و از دوتا کلاس نظرخواهی کردم. به دانشجوها گفتم که نظرتون رو در مورد من بگید. کلاسی که با کفش قرمز رفته بودم به من نمره بالاتری دادن، یعنی گفتن سطح علمی من بالاست از نسبت به اون کلاسی که با لباس رسمی رفته بودم. حتی خانم جینو میگه که توی آزمایش دیگه من به دانشجوهایی که میخواستن سرود بخونم به نصفشون برگشتم گفتم شما قبل سرود خوندن یه دستمال گلگلی به من دور سرتون، سرود رو اجرا کنید. گروهی که دستمال گلگلی سرشون بسته بودن، نصف این دانشجوها، میگه دیدم که ضربان قلبشون رو وقتی اندازه گیری کردیم دیدیم که اونایی که دستمال بستن بهتر سرود رو میخونن، قشنگ تپش قلبشون پایینه و هینه اجرا کاملا اعتماد به نفس دارن. ایشون میگه من از این نوع تحقیقات به این نتیجه میرسم که یه تفاوت کوچیک و ریزه خیلی وقتا میتونه حال ما رو بهتر کنه، نه فقط رفتارهای اجتماعیمونو، حال خودمونو، حال شخصیمونو میتونه خیلی متفاوتتر و بهتر کنه. حتی ایشون میگه من در یه تحقیق دیگه‌ای که تو بین کارمندها تو شرکت‌های مختلف انجام دادم به این نتیجه‌ای که تا به حال گفتم رسیدم. به عنوان مثال اومدم تو یکی از شرکت‌ها از افراد خواستم که تو 3 هفته‌ای که پیش رو دارن رفتارهای عادی انجام ندن، نامنطبق با محیط باشن، ناسازگار به اصطلاح باشن، نافرمان باشن. یعنی اگر نظری داده شد اینا مخالفت کنن، عقیده واقعیشونو بگن، پنهانکاری و به اصطلاح لاپوشانی نکنن و پیشنهادی اگر دارن ولو برخلاف عرف اداری و اینها هست بیان بکنن. بعد از 3 هفته اعضای گروه خودشون عنوان کردن از اون سازمان و از اون اداره کارمندا، گفتن اعتماد به نفسمون خیلی بالاتر رفته، بیشترم درگیر کار شدیم و خلاقانه تر کار رو انجام میدیم و جالب این که از جهت نوآوری هم امتیاز بالاتری رو از سرپرستا گرفتن. یعنی هم کاراییشون بالا رفته بود هم حال خودشون بهتر شده بود. چرا؟ چون طبق نظر بقیه صحبت نکرده بودن، هرچی بقیه گفته بودن اینو نگفته بودن، چشم نظر واقعیشون رو داده بودن. نویسنده این کتاب خانم جینو میگه قرار نیست همیشه هر کی هر چی گفت ما هم همونو بگیم، قرار نیست هر کی هر چی پوشید ما هم همونو بپوشیم، هر کی هر چی سفارش تو رستوران داد ما هم همون غذا رو انتخاب کنیم. پس آدمهایی که بعضن ممکنه هنجار شکنی به ظاهر بکنن، هنجار شکنی هاشون بعضی وقتا تو چشم ماها نشان دهنده قدرت اوناست. نویسنده حرفشو با این تحقیقی که یه استاد روانشناس دانشگاه آمستردام انجام داده محکم میکنه و بهش پافشاری میکنه. میگه این استاد اومدش تحقیق رو انجام داد در یکی از کافه های آمستردام. یه بازیگر نقش اول رو انتخاب کردن. این بازیگر یه کلیپ کوتاه اجرا میکنه. چیکار میکنه؟ میادش در نسخه اول که ازش فیلم تهیه میشه هنجارهای اجتماعی رو میشکنه، نقض میکنه. مثلا پاشو میذاره رو صندلی، خاکستر سیگارشو میریزه رو زمین، منو رو که برمیداره سر جاش نمیذاره. اما تو نسخه دوم که ازش فیلم برداری میشه همین آدم یه آدم مؤدب میشه، پاشو رو هم میذاره، زیر سیگاری رو رو میزش وقتی میبینه استفاده میکنه، خاکستر رو زمین نمیریزه و منو رو هم برمیداره سر جاش میذاره و موقعی هم که میخواد سفارش غذا بده خیلی مؤدبانه با پیشخدمت رفتار میکنه. بعد اومدن از شرکت کننده ها سوال کردن از این دوتا فیلمی که شما دیدید از این آقا، کدوم یکی از اینها قدرتمندتره؟ بازم با کمال تعجب شرکت کننده ها گفتن اونی که هنجار شکنه قدرتمندتره. خب حالا میخوایم بریم سراغ این که چرا خانم فرانچسکا جینا به عنوان یه استاد دانشگاه هاروارد رفته بود وارد یکی از لوکسترین و مشهورترین و بهترین رستوران‌های ایتالیا شده بود، به عنوان یه پیشخدمت کار کرد، برای این که بفهمه چرا اینقدر غذاها خوشمزه است و چرا اینقدر این رستوران مشتری داره. میخواست به عنوان یه پروژه تحقیقاتی برای خودش این موضوع رو حل بکنه و اصلا استارت نوشتن این کتاب به عنوان استعداد نافرمانی از همینجا زده شد. خانم جینا یه صبح زود را میفته و شروع میکنه در مرکز مدنای ایتالیا شروع میکنه قدم زدن تا اینکه میرسه به این رستوران معروف تو قلب ایتالیا. سرآشپز این رستوران کیه؟ شخصی به نام بوتورا. بوتورا به نظر خانم جینا همون فرد نافرمان رستورانه که باعث این شده غذاها خوشمزه بشه و باعث این شده این رستوران از بین همه رستوران‌ها سری تو سرا در بیاره. چه ویژگی‌هایی این آدم داره؟ نافرمانی‌های انجام میده از نوع مثبتش و سازندش و نه مخرب و منفی که باعث افتخار این رستوران شده. به محض اینکه روپوش سرآشپزیشو تن می‌کنه، میاد جلو در شروع می‌کنه پیاده رو جارو زدن. کاری که وظیفه دیگران هست رو خودش بعضی وقتا انجام میده. اصلا آدمیه که خوشش میاد بعضی موقع به اصطلاح خودشو به دردسر بندازه، برخلاف اون چیزی که ماها انجام میدیم. نمیخوایم خودمون رو به دردسر بندازیم. وقتی بار خالی میشه، خودش منتظر ماهی و گوشت میمونه، میپره بعد از اینکه بار رسید پشت کامیون، جعبه ها رو دونه دونه چک میکنه، بازرسی میکنه، از مسئول مربوطه تحویل میگیره و چند تا سوال در مورد کیفیت محصولات که آوردن میپرسه و کمک میکنه بارها رو خالی بکنن. خب تو بیشتر رستوران‌ها واقعا هیچ کدوم از این کارا رو یه سرآشپز حرفه‌ای انجام نمیده، اونم تو همچون رستورانی، تو همچون کشوری عرف نیست. ولی آقای بوتورا این آدم متفاوت، به اصطلاح نافرمان هست. بوتورا آدمیه که به شکل سنتی یک کار اعتقاد نداره. میگه اگه هر کاری لازم بود من انجام بدم انجام میدم، قرار نیستش که من تو کلیشه باقی بمونم. درستم قبل از اینکه درای رستوران باز بشه خودش اولین نفری است وارد میشه و با بقیه کارکنان غذا میخوره و برای خودش جداگونه بخواد غذا مثلا در نظر بگیری یا تنهایی بخوره اصلا. بعضی وقتا بلند میشه وسط کار تمیزکاری انجام میده و بعضی وقتا با کارکنای رستوران شروع میکنه فوتبال بازی کردن. واقعا هیچ کدوم از اینا رفتار معمول یه سرآشپز نیست. اما این سرباز از جان گذشته اومده خودش تو خط مقدم برای اینکه الهام بخش باشه برای دیگران که میشه با تفاوت زندگی کرد و با این تفاوت دنیا رو به یه جای بهتری تبدیل کرد.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
حالا میخوایم بریم سراغ این که آدمهای نافرمان از نوع مثبتش چه ویژگی‌هایی دارن یا این استعداد نافرمانی چه عنصرهایی داره. 5 تا عنصر رو براش ذکر میکنه که ما بیان میکنیم. اولین عنصر نوآوریه. میگه شما به مراسمات مذهبی نگاه بکنید، به جنبش‌های سیاسی نگاه بکنید. یه سری آیین‌ها، یه سری سنت‌ها هست که اینا ریشه های تاریخی داره تو جوامع مختلف. همه ما هم باش مواجهیم دیگه، از خانواده گرفته تا محل کار تا رختکن باشگاه با اینا درگیر هستیم. و مثال هایی که میزنه زیاده، مثلا میگه فوتبالیستای نوتردام همیشه قبل از اینکه بازی رو شروع کنن میان از جلوی کلیسایی که تو محوطه دانشگاه نوتردام هست راه میافتن، از یه مسیر خاصی میرن استادیوم. یا بعضی کارمندا هستن که تو شرکت خودشون با دعا روزشون رو شروع میکنن یا با ورزش شروع میکنن. این آداب، این رسوم به اعتقاد نویسنده این کتاب و پژوهش‌هایی که انجام داده میگه من برام ثابت شده که عملکرد گروهی رو بالا میبره، بهبود میبخشه. میگه مثلا شما نگاه کنید هدف آیین‌ها و سنت‌ها چیه؟ اینه که ارزش‌ها رو به ما یاد بده. تو نیایش‌های خانوادگی که انجام میشه شما نگاه میکنید ببینید به ایمان داره تأکید میشه. موقعی که غذا می‌خوایم بخوریم، موقع شام بهترین زمانیه که مثلا پیوند بین خانواده تحکیم بشه و خانواده تکریم بشه. و به اعتقاد ایشون سنت ها باعث ایجاد صمیمیت بین افراد میشن و نادیده گرفتنشون برعکس باعث ناامیدی و پاشیدگی میشه. میگه این آداب و رسوم ما رو دور هم جمع میکنه، اصلا یه رنگ و بوی دیگه به زندگی ما میده. اما بعضی وقتها هست که دست و بال ما رو هم میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما بدجوری به بعضی از سنت ها و روش های قدیمی غلط سنجاق شدیم، چسبیدیم. ما فکر میکنیم چون یه چیزی سابقه خیلی طولانی داره حتما درسته، در صورتی که بعضی وقتا اینطوری نیست. چند تا مثالشون میاره. مثلا میگه تو مراسم عروسی تو هند زن و شوهر باید 7 بار قسم بخورن و تا 7 قدم دور آتش مقدس راه نرفتن و 7 تا عروس و دوماد تازه ازدواج کرده به اینا تبریک نگفتن، اینا ازدواجشون قانونی محسوب نمیشه. یا تو ویتنام خانواده عروس و دوماد هر هزینه‌ای که میخوان بکنن باید از عدد 7 اجتناب کنن. چرا؟ چون اینو میگن شگون نداره عدد 7. میگه تو آمریکای لاتین جشن بلوغ دختره رو تو 15 سالگی میگیرن و تو این جشن پدر دختر کفش بدون پاشنه رو به کفش پاشنه‌دار تغییر میده. یا تو ژاپن تو جشن بلوغ دخترها پدر مادر یه جفت صندل لاانگشتی از این ژاپونیا که حالا اسمشو میگن زوری اگر درست گفته باشم به ژاپنی، از این زوریا به دخترشون هدیه میدن. میبینید دیگه ما به این سنت ها و به این روش ها سنجاق شدیم و فکر میکنیم که حتما دلیل درستی پشتش وجود داره. تا اینجا حرف نویسنده اینه که بله این آداب و رسوم خیلی خوبه، تأکیدم بهش میکنه. اما نکته ای که داره بهش اشاره میکنه اینه که بعضی وقتا ما باید از برخی از این آداب و رسوم غلط دست برداریم، مثل برخی از همین مواردی که مثلا ما بهش اشاره کردیم که شاید واقعا هیچ فلسفه ای هم پشتش نباشه. اینجاست که اهمیت نوآوری خودش رو نشون میده. اما متاسفانه ماها بدجوری اهل پیش بینی شدیم و به شدت از نوآوری میترسیم. همین باعث شده ما عقب نگه داشته بشیم. مثلا یکی از نوآوری‌ها رو ایشون خدمات فوری پالز میدونه. پالز سادن سرویس، یه فست فود زنجیره‌ای که 29 تا هم فروشگاه تو آمریکا داره. اینا رستوران زنجیره‌ای هستند که شما میخواید خرید بکنید از اینا، از اینا غذا میخواید بگیرید، بدون اینکه از ماشین پیاده بشید از طریق یه پنجره غذاتون رو دریافت میکنید. بالای سقف رستوران یه ماکت خیلی بزرگ از یه ساندویچ و چند تا سیب زمینی سرخ کرده گذاشتن. سرعت تو اینجا حرف اولو میزنه. کارکنا برای درست کردن این نوع غذا تقریبا تو مدت 45 ثانیه آموزش دیدن. روش کارم استاندارد به این صورته: سفارشو میگیرن، بریون میکنن، برشته میکنن نون رو و آماده میکنن همبرگر رو. درصد خطا و اشتباهشون هم صفره. حالا مالکای این خدمات فوری پالز اومدن چیکار کردن؟ برای اینکه یک نواختی رو از بین ببرن بین همکارا، بین کارمندها، روشی که پیش گرفتن اینه: تا طرف شیفتشو تحویل نگرفته نمیدونه اون روز چه کاری باید انجام بده. این یعنی چی؟ این یعنی پیشرفت، این یعنی دوری از یک نواختی، این یعنی نوآوری. اینا برانگیزاننده است برای افراد. این میشه که خیلی وقتا اشتباه ها به صفر میرسه. خیلی مهمه اشتباه به صفر برسه. این جور شغلا میخوان به ما نشون بدن که حتی اگه شغل ماهیتش هم تکراری باشه، میشه توش نوآوری ایجاد کرد، میشه توش تنوع داد. و این نوآوری اتفاقا باعث میشه که شما تو کارت هم اتفاقا با رضایت بیشتری بمونی و وایستی. تحقیقی رو ایشون ارائه میکنه از دوتا روانشناس که اومدن از شرکت کننده ها خواستن یه فهرستی از یه سری حقایق رو بخونن. به یه گروه یه فهرستی دادن از یه حقیقت‌هایی که جدید بود، تازه بود، جالب بود. مثلا اینکه پروانه‌ها از طریق پاهاشون همه چی رو مزه می‌کنن. به گروه دیگه یه سری فهرستی دادن از این اطلاعات کسل کننده، مثلا اینکه پروانه‌ها اول کرمن بعد میشن پروانه. اون گروهی که فهرست حقایق جالب رو خونده بودن در مقایسه با اون یکی گروه، حس میکردن باهوشترن، حس میکردن راحتتر چیزا رو یاد میگیرن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بودن، تلاش بیشتری برای انجام کارا از خودشون نشون میدادن. نویسنده میگه مکانیزم مغزی ما اینه که مغز ما نوآوری و لذت رو از هم جدا نمیکنه، چون نوآوری شگفتی ایجاد میکنه، شگفتی هم باعث میشه ما لذت ببریم از یه کار. این موضوع نوآوری حتی تو روابط بین زن و شوهر هم هست. توی مطالعه جدیدی اومدن از 100 تا زوج خواستن که تو فعالیت‌های هیجان انگیز هر دوتاشون شرکت بکنن، 90 دقیقه در هفته به مدت 4 هفته. خب نتیجه چی شد؟ گزارش دادن سطح شادی و رضایت اینا تو روابط زناشوییشون افزایش پیدا کرده بود تا 4 ماه. پس بنابراین اگر تجربه‌های جدید تو زندگی مشترک کم بشه، رابطه خسته کننده میشه، کسل کننده میشه. یه فعالیت کوچولوی جدید مثل یه آشپزی از رو دستور پخت تازه، مثل دیدن یه فیلم، مثل انتخاب یه موضوع صحبت تصادفی، اینا کیفیت رابطه بین زن و شوهر رو میتونه ارتقا بده. میبینید تو هر قسمتی این حرف نویسنده قابل سرایت دیگه. این نوآوری رو همه جا میشه به اصطلاح پیادش کرد. بعد از نوآوری میریم سراغ عنصر دوم، یعنی استعداد کنجکاوی. قبلی استعداد نوآوری بود، این استعداد کنجکاویه. مثالی که ایشون میاره از استعداد کنجکاوی و کنجکاو بودن اینه. میگه وقتی که هیپودروم سالن تئاتر نیویورک تو اوایل قرن 19 افتتاح شد، معمارای اونو بزرگترین و باشکوه ترین سالن تئاتر جهان نامگذاری کرده بودند. حدود 56 هزار تا صندلی براش تعبیه شده بود داخل سالن. همون زمان یه تردست معروف به نام هری هودینی میرفت رو صحنه. وقتی هم این میرفت رو صحنه دیگه همه بلیتا فروش رفته بود و چشما بهش به اصطلاح خیره میشد. بیشتر از 20 سالم بود که این شعبده باز مجارستانی سر تا سر دنیا رو سفر کرده بود. کارهای مختلفی هم انجام میداد دیگه، عملیات فرار از مرگ، رهایی از زنجیر، تناب، دستبند، خلاصه تماشاچی ها رو شگفت زده میکرد دیگه. اما شهرت هودینی فقط به خاطر فرارای شگفت انگیزش نبود. یکی از حقه‌هاش مثلا این بود که 100 تا سوزن رو با چند متر نخ با کمک یه لیوان آب قورت میداد. بعد از اون دهان خالیش رو نشون میداد به تماشاچی ها و بعد شروع میکرد در آوردن تک تک سوزن ها از دهنش، در حالی که همش به نخ کشیده شده بودن. اما الان میخواد چیکار کنه؟ شگفت انگیزترین تردستی جهان رو انجام بده. هودینی وسط صحنه کنار یه جعبه چوبی چرخدار بزرگ وایساده و داره داد میزنه. خانم ها، آقایان، لیدیز اند جنتلمن، اجازه میخوام معرفی کنم. چه کسی رو؟ جنی، تنها فیل دنیا که غیب میشه. جنی یه فیل آسیایی بزرگه که از جعبه بیرون میاد و میاد رو صحنه. 2.5 متر قد، 2.5 تن وزن. بالا تنش رو میاره بالا به نشانه سلام کردن. 12 نفرم رو صحنه. این 12 نفر جعبه چوبی بزرگ رو صحنه رو به هر طرف میچرخونن، دراشو باز میکنن، به همه نشون میدن که هیچ راه فراری وجود نداره. بعد درا رو میبندن، هودینی در رو قفل میکنه و در حالی که فیل داخل این جعبه هست. صدای طبل و گلوله است که تو سالن پیچیده. درای جعبه از دو طرف باز میشه و یه حیوان پوسکلفت و غول پیکر ناپدید میشه. راز سر به مهر هودینی تا 90 سال بعد از مرگش هم فاش نشد. حتی شعبده‌بازای دیگه هم نتونستن سر از حقه این در بیارن. حالا چی هودینی رو تبدیل کرد به این شعبده‌باز قهار؟ حس کنجکاوی، دومین عنصر نافرمانی. همیشه این کنجکاویش تر و تازه بود. مثلا نوشتن 7 سالش بود یه سیرک سیاری از شهرشون رد میشد و حرکات آکروباتیک انجام میدادن و اینها، این توجهش خیلی جلب شد. براش دائم این سوالا و پرسشای مختلف پیش می اومد که مثلا این آقای داره تو 7 متری زمین روی دونه سیم راه میره و این چجوری این کار رو انجام میده؟ اصلا برای چی خودش رو به خطر انداخته؟ چجوری این کارو میکنه؟ چقدر تمرین کرده؟ و بعد همین آدم با دندوناش سیمو میگیره و آویزون میشه. هودینی میره تو این فکر که تو سن 7 سالگی چجوری من میشه این کار رو انجام داد؟ اصلا مگه میشه با دندون؟ دندون میشکنه، خورد میشه. خلاصه همین کنجکاویش باعث میشه به محض اینکه برسه خونه دست به کار بشه. منم باید بشم مثل همون آکروبات. یه تناب پیدا میکنه، بین دو تا درخت میبنده، شروع میکنه انقدر پشتک و وارو زدن تا اینکه بتونه رو تناب راه بره. هی میفته رو زمین ولی ناامید نمیشه. پشت کار یاد میگیره رو تناب راه بره. بعد میگه حالا باید برم حرکت دوم انجام بدم. شروع میکنه با دندون تناب رو گرفتن. فقط این وسط خبر نداره که اون آدم تو سیرک وقتی که با دندون سیمو گرفته از محافظ استفاده میکرد، اما این بنده خدا باعث شد که با دندون غیر مسلح سیمو بگیره و دو تا دندوناش از دست اینجوری بده. یعنی کنجکاویش این بها رو هم براش داشت. به نظر نویسنده کنجکاوی یه راه برای نافرمانی، نافرمانی هایی که با ترس می جنگه. پژوهش‌ها نشون دادن که کنجکاوی باعث رضایت بیشتر ما از روابط با همدیگه میشه. احساس حمایت اجتماعی عمیق‌تری تو روابطمون می‌کنیم. مثلا شما یه روز از سر کار که برمیگردید خونه، اگه از همسرتون بپرسید که روزش رو چجوری گذرونده، همین حس کنجکاوی شما ارتباط بین شما رو بهتر و رضایت بخش‌تر می‌کنه. کنجکاوی باعث میشه مشکلاتمون خیلی راحت‌تر حل بشه و باعث میشه که راه حل‌های جدید رو تجربه بکنیم. توی تحقیق نشون دادن که کسایی که نسبت به ابهام تحمل بیشتری دارن با بقیه آدم‌ها سازگارتر هستن، کمتر پرخاش میکنن، بیشتر آدم‌ها رو میبخشن خطاهاشونو. پژوهش‌های خود نویسنده نشون داده که آدم‌های کنجکاو به چند دلیل تو محل کارشون هم تبدیل به ستاره میشن. شرکت هم از وجودشون بهره مند میشه. مهمترین دلیلش اینه که میگه انگیزه بیشتری این آدمو دارن برای اینکه سنگ تمام بذارن برای کارشون. مثلا وقتی که آدریانو مدیر ارشد اجرایی شرکت اولیوتی تو ایتالیا که کار طراحی و ساخت دستگاه تحریر انجام میدن، متوجه شد که یکی از این کارگرها یک کیف پر از قطعات آهنی و ماشینالات از کارخونه داره میبره بیرون. خلاصه گرفتنش. کارگرایی که مچشو گرفته بودن بهش اتهام دزدی می‌زدن. از شرکتم خواستن که اینو اخراجش بکنن. اما کارمند اعتراض کرد، گفت بابا من هدفم دزدی نبود. من تو ساعت کاری وقت کافی نداشتم روی پروژه‌ای که تو ذهنم هست کار کنم. آخر هفته رو پروژم کار می‌کردم. آدریانو برگشت بهش گفت که من به عنوان مدیر ازت می‌خوام داستانو برام تعریف کنی تا کاری به کار نداشته باشم. این جریان پروژه و آخر هفته و اینا چیه؟ کارگر برگشت با آدریانو گفت که ببین من یه برنامه‌ای دارم برای ساخت یه ماشین حساب. ماشین حسابی که جدیده، با ماشین حسابای دیگه فرق میکنه، ماشین حساب الکتریکیه به اصطلاح. این اولین نمونه از نوع خودشه که اگه بیاد تو بازار کاملا متفاوته با اون شکلای قبلی هست، مدلای قبلی به اصطلاح هست. آدریانو میگن اولین کاری که انجام داد اخراجش نکرد، گفت سر پستت باقی بمون و پروژه تو ادامه بده و بعد تشویقش کرد که این ماشین حسابو بسازه و ساخت و بعدن هم به عنوان مدیر فنی تو شرکت ازش استفاده کرد. ببینید نگاه به این آدم کنجکاو توی مجموعه چقدر دستاورد میتونه داشته باشه. نه فقط اخراجش نکرد، بهش فرصت داد کنجکاویش رو این کارگر ابراز بکنه و ببینید چه نتیجه‌ای برای شرکت به بار آورد. اگر همه مدیرای اجرایی بیان حس کنجکاوی رو در کارمندا و کارگراشون ایجاد بکنن، قطعاً فضای اون شرکت و در نهایت فضای جامعه و فضای کسب و کار تبدیل میشه به یه شکل نوآورانه و خلاقانه. آدمهای نافرمان مثبت خیلی بیشتر بروز و ظهور پیدا میکنن. نمونه دیگه‌ای که از این کنجکاوی و دستاوردهاش خانم جینو مثال میزنه پلارویده. میگه اختراع این دوربین عکاسی رو ببینید از کجا شروع شد. دختر 3 ساله صاحب این اختراع از پدرش بعد از اینکه عکسش رو گرفت پرسید که بابا چرا ما انقدر منتظر باید بشیم تا این عکس ما ظاهر بشه؟ همین تو ذهن پدر این جرقه رو ایجاد کرد که یه دوربین چاپ فوری پلاروید اختراع بکنه و درست بکنه. سومین عنصر استعداد نافرمانی استعداد وسعت دیده. آدمایی که وسعت دید دارن آدمهای خلاقی هستن، نوآوری هستن، آدمهای نافرمان مثبتی هستن. نمونه خیلی عالی که ایشون بیان میکنه تو این کتاب واقعا فوق‌العاده است. میگه سال 2009 یه پرواز خطوط هوایی آمریکا تو ارتفاع 3000 پایی با سرعت 370 کیلومتر ساعت با یه گروه از پرنده های بال بلند که دارن به سمت هواپیما پرواز میکنن برخورد میکنه. اتفاقی که میفته خیلی خیلی خطرناکه، باعث میشه که دوتا موتور هواپیما از کار بیفته، خاموش بشه. شما تصور کنید یه هواپیمایی در این ارتفاع با این سرعت دوتا موتورش از کار بیفته. خب فرصت خیلی کمی وجود داره برای واکنش درست نشون دادن. کاپیتان درست 13 ثانیه بعد از اینکه این پرنده ها میخورن به موتور میره سراغ کتابچه مرجع. کاپیتان به جای اینکه از خودش بپرسه چه کار باید بکنم، کتابچه رو گذاشت کنار، گفت چه کار میتونم بکنم. اینو بهش میگم وسعت دید. تسلیم روزمرگی نشد کاپیتان. کتابچه مرجع و دستورالعمل‌هاشو فقط مد نظر قرار نداد، یه تصمیمی گرفت. واقعا این تصمیم خارق‌العاده و فوق‌العاده بود و تبدیلش کرد به یه ستاره، شاید فوق ستاره. کاپیتان برخلاف تمام دستورالعمل‌ها و به اصطلاح پروتکل‌ها تصمیم گرفت روی رودخونه هاتسون فرود بیاد، نه باند فرودگاه. باند فرودگاهی که 2 دقیقه پیش ازش بلند شده، قاعدتاً طبق دستورالعمل‌ها باید برگرده به همون باند، اما این کارو نکرد. رفت و رودخونه هاتسون، ضربه باعث شد که موتور سمت چپ از هواپیما جدا بشه، بدنه هواپیما، بدنه پایینی و زیریش بره زیر آب تا وسط هواپیما و تا انتهای هواپیما رو پاره کنه. هواپیما همینجور رو آب شناور مونده. آب از دم هواپیما داره سرازیر میشه، درهای خروج اضطراری جلو و بالها یه مقدار از سطح آب بالاترن، اینا بلافاصله باز میشن و شناور اضطراری هم همزمان باد میشن. مسافرها پشت هم دیگه از هواپیما پیاده میشن. در عرض 3.5 دقیقه تمام مسافرها از هواپیما پیاده میشن. 4 دقیقه بعد قایق نجات میرسه و کاپیتان سولی آخرین نفریه که از هواپیما خارج میشه و سوار قایق میشه. یه دونه تلفات هم این حادثه نداشته. شما باور میکنید از لحظه برخورد پرنده ها تا زمان فرود رو رودخونه فقط 208 ثانیه فرصت بوده. پرواز 1549 با موفقیت فرود میاد. آقای کاپیتان سولی به نویسنده این کتاب برمیگرده میگه که تو شرایط تنش‌زا باید مراقب باشیم درگیر دید تونلی نشیم. باید یاد بگیریم دیدمونو وسعت بدیم. اون وقت میتونیم ارزیابی کنیم موقعیت رو و بهترین تصمیم رو بگیریم. شاید یه ایده جدید به ذهنمون رسید، مثل همین رودخونه هاتسن و فرود اومدن روش. به اعتقاد خانم جینو هیچ کابین خلبانی آدمی همه فن حریفتر از این کاپیتان سولی به خودش ندیده، که خب فیلمش رو هم ساخته شده، میتونید ببینید. این آدم در طول 42 سال پرواز تجربه هایی که به دست آورده، ولی هیچ وقت فرود رو آب رو تمرین نکرده. حتی تو شبیه سازی در پرواز هم اجازه بهش ندادن که همچون موقعیتی رو تجربه بکنه، رو آب فرود بیاد. اما از جهت روانشناسی وقتی کاپیتان به موضوع نگاه میکنه، یه دفعه میبینه یه راه حل جدید به ذهنش میرسه. اینو بهش میگن وسعت دید، محدود نکردن خودمو به یه سری از دستورالعمل‌ها. انقدر این آدم نظر دیگران براش مهمه توی مسائل فنی، میگن که یه بار سولی و خدمش داشتن می‌خواستن پرواز بکنن تو هوای برفی. یکی از این باربرا برمیگرده به خلبان میگه که موتور سمت راست روغن میشه که ازش. سولی تشکر میکنه، میگه تو ما رو از خطر بالقوه نجات دادی، امیدوارم روزای دیگه هم تو پروازهای بعدی هر وقت چیزی متوجه شدی به ما اطلاع بده. از یه باربر که اصلا کارش این نیست، متخصص این کار نیست، مهندس این کار نیست، مهندس موتور هواپیما نیست، وقتی میبینه داره چک میکنه و به او گزارش میده، به حرفش اعتماد میکنه، ازش تشکر میکنه، ازش خواهش میکنه بازم به او اطلاع بده مطلبی رو دید. حتما این آدم با این وسعت دید میتونه پرواز با اون خطرناکی رو بنشونه. عنصر چهارم نافرمانی استعداد تنوع. یکی از مثالهایی که خانم جینو تو این زمینه میاره تو بحث تنوع، میگه وقتی که میخوان اعلام پرواز بکنن، یه سری جملات تکراری معمولا بیان میشه دیگه. ولی میگه من نگاه کردم دیدم تنوع رو هم بعضیا دارن ازش استفاده میکنن. میگه یکی از خدمه خطوط هوایی تگزاس تو آمریکا وقتی داشتش در سال 2014 ایمنی پرواز رو اعلام میکرد، میگفت دیدم اینجوری داره بیان میکنه. میگفت که میخوام ادعا کنم برای چند دقیقه توجهتون رو به اعلان پرواز جلب کنم. روز خسته کنندهی داشتم، کمربند رو محکم ببندید طوری که بالای رون پایتون قرار بگیره. اگه با بچه کوچیک سفر میکنید براتون متاسفیم. اگه با چند تا بچه سفر میکنید اونی رو انتخاب کنید که فکر میکنید تو آینده بهتر پول در میاره. مسافرای پرواز شروع کردن بلند بلند خندیدن، بعد میگه اعلانشو با این جمله تموم کرد: اگه کاری هست بتونیم انجام بدیم تا از پرواز بیشتر لذت ببرید، لطفاً به مقصد رسیدیم بهمون بگید. ما تو این خط پروازی اهل خجالت نیستیم. میگه نگاه کنید، اعلان میتونه متفاوت باشه. حتما نباید لیدیز اند جنتلمن یه جملات تکراری خسته کننده ای که نوعاً هم کسی بهش توجه نمیکنه رو بیان کنه. میشه توش تنوع ایجاد کرد. تفکر کلیشه‌ای به ما بعضی وقتا کمک نمیکنه که با از مشکلات در بیایم. پنجمین عنصر نافرمانی هم استعداد راستین بودن هست. صادقانه حرف زدن، صادقانه نگاه کردن، صادقانه فکر کردن، رو راست بودن. مثال نویسنده اینه که سال 2016 یکی از اساتید دانشگاه پرینستون اومد یه کار عجیبی رو انجام داد. اینو بهش میگن صداقت. یه تاریخچه از شکست‌هاشو در وبسایت حرفه‌ای خودش درج کرد. تبدیل کرد او رو به قهرمان ناکامی. تو شهر شکستاش هم فهرست شرکتایی رو آورده بود که استخدامش نکرده بودن، جوایزی رو که موفق به دریافتش نشده بود، شرح شکستاش رو اونجا آورده بود. وقتی هم که واشنگتن پست ازش پرسیده بود که حالا با این کارهای شما چه چیزی اتفاق افتاده، چه چیزی عوض شده، گفت بیشتر کارهایی که سعی کردم انجام بدم با شکست مواجه شد، اما این شکستا اغلب دیده نمیشن، همش موفقیت ها رو ما میبینیم. من پیش خودم گفتم که اگر دیگرانم این کاری که من کردم رو ببینن و جواب بده، اونا هم میان خودشون رو مسئول شکست هاشون میدونن، نه اینکه دائم همه چیز رو گردن دیگران بندازن. نویسنده میگه ببینید چقدر صادقانه این آدم داره با مردم حرف میزنه، با مخاطب ارتباط برقرار میکنه. حرف پایانی خانم جینا هم اینه که نکته جذاب در این بحث استعداد نافرمانی اینه که فصل مشترک همه این 5 تا استعداد، همه این 5 تا عنصر یه چیز باز، که دلبستگی باشه. نافرمان ها آدم های قلبن دلبستهی هستن، انرژی های بالایی دارن، منبع الهامن. مثلا تو همون مثال خط هوایی و اون مهمانداری که اعلان میکنه، شما ببینید تمام دلبستگیه. یعنی میشه تو تیوارم حرف زد، اما معاون اجرایی اون خط هوایی به کارمندش اجازه داده که دلبستگیش رو ابراز بکنه به مسافرها، با مسافرها متفاوت تر صحبت بکنه. فقط البته منافاتی با اهداف اصلی شرکت حرفاش نداشته باشه و امنیت کسی رو به خطر نندازه، وگرنه حرف صد جور میشه زد. خب چرا متفاوت تر صحبت نکنیم؟ نویسنده میگه هنوزم هر وقت یاد جمله میفتم که یکی از این مهماندارای خط هوایی ساوت وست بعد از این که هواپیما به اصطلاح فرود اومد ازش شنیدم، همه شروع میکنم خندیدن. میگه خیلی قشنگ بود، برگشت گفت که از هواپیما که خارج میشید لطفا مطمئن باشید همه باروبونتون رو بردارید، هر چی بمونه ما بین خودمون تقسیم میکنیم، لطفا بچه ها و همسرتون رو فراموش نکنید. خلاصه ای رو که شنیدید از کتاب استعداد نافرمانی نوشته خانم دکتر فرانچسکا جینو بود که در مرداد ماه 1400 تقدیم شما عزیزان شد. ممنون از تمام حمایت ها و لطف ها و همراهی های شما. ممنون که پادکست کتاب جیبی رو به دیگران هم معرفی می کنید و در انتشارش سهیم هستید. روز و روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدارتون.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.